سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. به گفته فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور به چند صد متری شهر موسل رسیدند. یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، حملات دو نامزد اصلی به یکدیگر ادامه دارد. و جلسه بررسی رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. بنابر گزارش ها از عراق، نبردها برای بازپسگیری شهر موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی همچنان در اطراف این شهر ادامه دارد. طالب شقاطی، فرمانده عملیات مشترک موسل، ظهر دیروز از نزدیک شدن نیروهای عراقی به موسل خبر داد.
نیروهای ما در فاصله چند صد متری موسل هستند و تا کنون موفق شدند بزوایا و کوکجلی را آزاد کنند. به شهر موسل خیلی نزدیک شدیم.
ساعتی پیشتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در دیدار از یک پایگاه هوایی در جنوب موسل گفته بود افراد داعش راه فرار ندارند، یا تسلیم شوند یا کشته خواهند شد. شهر موسل در شمال عراق حدود دو سال پیش به تصرف داعش درآمد و از دو هفته پیش عملیات گسترده‌ای با حمایت هوایی آمریکا برای آزادسازی آن آغاز شده است. در حالی که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها یک هفته باقی مانده، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو نامزد اصلی و رقیب، اتهام‌هایی به یکدیگر وارد کردند. هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها، روز گذشته در سخنرانیش در ایالت اوهایو که نقش مهمی در انتخابات دارد گفت دونالد ترامپ گزینه مطلوب روسیه است و ترامپ باید رابطه‌اش را با کاخ کرملین و شرکای مسکو روشن کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، در یک گردهمایی انتخاباتی در میشیگان رقیبش را تهدیدی برای امنیت آمریکا توصیف کرد و در این حال از اقدام پلیس فدرال FBI استقبال کرد. جیمز کامی، رئیس FBI، روز جمعه در نامه‌ای به کنگره آمریکا خبر داد که پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون بار دیگر به جریان خواهد افتاد. نشست بررسی رأی اعتماد به نامزدهای پیشنهادی برای تصدی سه وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی و با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، آغاز شد. آقای روحانی هفته گذشته در نامه‌ای به مجلس، فخرالدین دانش آشتیانی، مسعود سلطانی فر و رضا صالحی امیری را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده بود. به گفته غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس، در بررسی هر نامزد دو موافق و دو مخالف سخنرانی می‌کنند.
هر یک از وزرا برنامه‌های خودشون رو به سن مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد. طبق آیین‌نامه دو نفر از همکاران مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف می‌توانند صحبت کنند، دو نفر به عنوان موافق می‌توانند صحبت بکنند.
استعفا یا برکناری سه وزیر از دولت 11 در حالی روی داد که از عمر این دولت تنها 10 ماه باقی مانده است. در پی انتخاب میشل آون به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان، صدها تن از شهروندان بیروت شب گذشته به شادمانی پرداختند. بنابر گزارش‌ها، در این تظاهرات که در میدان شهدای بیروت برگزار شد، عمدتاً هواداران جنبش میهنی آزاد و همچنین طرفداران شماری از گروه‌های دیگر شرکت داشتند. پس از 29 ماه بن‌بست سیاسی در لبنان و عدم توافق گروه‌های سیاسی بر سر فردی به عنوان رئیس جمهوری، پارلمان لبنان سرانجام دیروز میشل آون را به این سمت انتخاب کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، این انتخاب را پیروزی گروه حزب الله و رهبر آن حسن نصرالله توصیف کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تصویب طرح تحقیق و تفحص از چگونگی برخورد با کارگران معدن روستای آخدره در شهرستان تکاب آذربایجان غربی در مجلس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. حدود 1000 تن از نیروهای شرکت‌های وابسته به مخابرات ایران در اعتراض به حل نشدن وضعیت کاری خود روزهای یکشنبه و دوشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان گفتند که شرکت‌های تابع و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند و قرار بود پس از خصوصی سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند. اما از آن موقع تا کنون این اتفاق نیفتاده است. سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که بیش از 1500 تن از کارگران روز یکشنبه با درخواست برای انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات، حذف واسطه‌های پیمانکار، بهبود وضعیت شغلی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مقابل مجلس تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران و پرسنل بخش خصوصی مخابرات در روزهای 13 و 14 مهر ماه هم در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با وعده رسیدگی به خواستهایشان به تجمع پایان دادند. اما از آنجا که هیچ اقدام موثری در 3 هفته گذشته صورت نگرفت، آنان با فراخوان قبلی دست به تجمع در مقابل مجلس زدند. 6 سال پیش کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران 50% سهم شرکت مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد و تاکنون کنترل شرکت مخابرات در دست سپاه پاسداران است. در این میان خبرگزاری ایسنا نوشت حدود 300 هزار نیرو به شکل پیمانکاری با شرکت مخابرات در حال فعالیتند که از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات مشکلات متعددی بر سر راه آنان قرار داشته است. شماری از کارکنان و کارگران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به آنچه پایین بودن میزان دستمزد خود نامیدند در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان با اشاره به اینکه از سال 87 قرارداد کاری همه کارکنان و کارگران به صورت مستقیم با ایرانیر بوده است، افزودند که این شرکت پس از بستن قرارداد کار مستقیم با آنان همه سوابق قبلیشان را حذف کرد و میزان دستمزد اکثر کارکنان و کارگران به دلیل پایین آمدن سوابق کاریشان تا حد کارآموز کاهش یافته است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از سوی دادستانی تهران به زندان فراخوانده شد. به گزارش سایت این سندیکا، به دلیل عمل جراحی مهره‌های گردن و کمر ناشی از ضرب و شتم دوره‌های بازداشت موقت، مرخصی استعلاجی آقای شهابی در 2 سال آخر محکومیتش با تایید پزشک قانونی مورد موافقت دادستانی قرار گرفته بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین اشاره کرد که بیش از 1 سال است که محکومیت رضا شهابی پایان یافته و به گزارش تابستان سال گذشته دولت ایران به سازمان بین‌المللی کار استناد کرد که گفته بود رضا شهابی از زندان آزاد شده و به سر کار خود بازگشته است. این سندیکا همچنین نوشت که اقدام دادستانی در فراخواندن رضا شهابی پس از آغاز تلاش این تشکل برای جمع‌آوری امضا در مخالفت با تغییر قانون کار فعلی صورت گرفته است. همزمان با رضا شهابی، جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز به زندان فراخوانده شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در ارتباط با برخوردهای جدید با فعالان کارگری می‌گوید که ریشه این برخوردها در تلاش دولت برای تغییر قانون کار، گسترش اعتراض‌های صنفی کارگری و نیز نزدیک شدن زمان انتخابات در ایران است.
متاسفانه یک سری زیر فشار بیشتری هن، یک سری بیشتر مورد توجه نیروهای امنیتی هن، یک سری بیشتر اذیت و آزار میشن، ولی این اذیت و آزار کلیت جنبش کارگری ما وجود داره. این جنبش داره جلوتر میره و نشون داد که اگه سالهای قبل ما تو دهه 80 میدیدیم جنبش کارگری ما در حدود 500 600 تا 1000 اعتراض کارگری در سال داشت. در سالهای گذشته ما تا 6000 اعتراض کارگری در سال داریم. 6000 اعتراض کارگری اگه ما بخوایم متوسط هم نگاه کنیم تو هر محیط کاری 5 تا 10 تا فعال کارگری تو اینا باشن، ما در حدود 50-60000 فعال کارگری مشخص در اون کشور داریم که دارن مبارزشون میکنن. ولی یک سری که شناخته تر شده هستن بیشتر زیر ضرب هستن، ولی جنبش کارگری داره فعالیتش رو پیش میبره.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گزارش داد که نمایندگان قوه مقننه با 120 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع با درخواست برای تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با 17 کارگر معدن طلای آقدره در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی موافقت کردند. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردند. اتهام این 17 کارگر ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان اعلام شده بود. بر اساس گزارش‌ها، به رغم برخی تلاش‌ها برای لغو احکام شلاق، فرماندار شهرستان تکاب بر اجرای این احکام تأکید داشته است. همچنین به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پی اعتراض‌ها به اجرای این احکام گفته بود افرادی که مجازات شدند به توصیف او برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. در این میان پس از اعتراض‌های گسترده به شلاق زدن این 17 کارگر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از این رویداد ابراز تأسف کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلیل مختار به عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شلاق زدن کارگران در تکاب را دفاع از حقوق مردم و امری ضروری دانست. نادر قاضی پور نماینده مجلس از ارومیه هم به عنوان طراح تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با 17 کارگر معدن طلای آقدره تکاب انتقاد کرد.
این کارگران عزیز در فصول کاری کار میکنن، در زمستان اخراج میشوند، حقوق و بیمه آنها 100% قطع میشود. با وجود کار طاقت فرسا با 50 سال سابقه کار در معادن به زحمت سابقه بیمه آنها به 20 سال نمی‌رسد. چطور انتظار داریم اعتراض نکنند؟
این سخنان در شرایطی مطرح شدند که در سالیان اخیر شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری و صنفی بازداشت شده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم و اتهام‌های مشابه در دادگاه‌ها به زندان و در مواردی نیز به تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. در این میان صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ با اشاره به اینکه نمیتوان امیدی به طرح مجلس داشت میگوید:
برای اینکه ما میدونیم که تا حالا برخوردهایی که با کارگرها صورت گرفته متعدده، این اولین بار هم نیست که کارگرها رو شلاق میزنن یا تنبیه میکنن یا این همه مجازات زندان حکمای بیمورد میبرن برای فعالین کارگری رهبرهای سندیکای مستقل، فقط به خاطر مبارزات صنفی و اعتراضات صنفی و یا خواستهای صنفی و مطالبات صنفی. یه قسمتش این هست که بگن که آره ما بی‌توجه نیستیم، تشریفاتی هستش، مجلس در همون حالی که میخواد به صلاح در این مورد رسیدگی بکنه، درست همون موقع قراره که طرح پیشنویس لایحه قانون کارو که تمام حقوق کارگرها رو از بین میبره، به دست کارفرما رو باز میذاره تا هر بلایی سر کارگر بیاره. بلایی که از شلاق خوردن هم کمتر نیست، وقت میاد این موضوع رو مطرح میکنه. خب یکی میخواد این مسئله شاید لایحه قانون کار رو تحت تاثیر قرار بده، یه خود جو و تغییر بده و بگه که ما چی اینجوری نیست که به نسبت به حقوق کارگر بی تفاوت هستیم.
یکی از شنوندگان درباره مشکل بیکاری در ایران میگوید:
تو ایران کار فراوان نیست، اصلا کار پیدا نمیشه، بیشتر خانواده ها به خاطر همین بیکاری دارن از هم میپاشن، کسی هم به فکر کسی نیست، حتی دولتمندا هر کس به فکر خودشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 22 11 22 112 تماس بگیرید.